ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. تلفات سیل اخیر در جنوب آسیا به بیش از 1200 کشته رسیده است. شمار قربانیان طوفان هاروی به بیش از 30 کشته رسید. روسیه از آمریکا خواست از اقدام نظامی علیه کره شمالی اجتناب کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسپور هستم. در حالی که بارش های موسمی در جنوب آسیا همچنان با شدت ادامه دارد، شمار قربانیان سیل و رانش زمین در مناطقی از هند، نپال و بنگلادش به بیش از 1200 کشته رسیده است. باران های موسمی که از حدود یک ماه پیش در منطقه آغاز شده، طی روزهای اخیر شدت یافته و به گفته مسئولان محلی بدترین سیل را در سالهای اخیر رقم زده است. سازمان ملل برآورد کرده است که دست کم 32 میلیون تن از سیل و خرابی‌های اخیر در هند آسیب دیدند و حدود 10 میلیون تن نیز در دو کشور نپال و بنگلادش محل زندگی خود را از دست دادند. سازمان خیریه نجات کودکان با اشاره به ویران شدن دست کم 18,000 مدرسه در منطقه هشدار داده است که حدود 2 میلیون کودک در آغاز سال تحصیلی بدون کلاس‌های درس ماندند. در حالی که به گفته مسئولان محلی شمار تلفات طوفان هاروی در آمریکا به 31 کشته رسیده، فرماندار تکساس هشدار داده شرایط در آن ایالت همچنان خطرناک است. بیشترین آمار تلفات در ایالت تکساس گزارش شده، اما بنابر گزارش ها بامداد پنجشنبه اندکی از شدت طوفان کاسته شده و به سوی ایالت لوئیزیانا در حرکت است. در همین حال مسئولان یک کارخانه شیمیایی واقع در ایالت تکساس هشدار دادند با وجود تمهیدات احتمال دارد آن کارخانه در روزهای آتی دچار انفجار شود. طوفان هاروی که گفته می شود شدت آن در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است، تا کنون بین 30,000 تا 40,000 خانه را ویران کرده است و 10,000 تن در ایالت تکساس به مناطق امن منتقل شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه شامگاه چهارشنبه در تماسی تلفنی با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود از واشنگتن خواست که از هر گونه اقدام نظامی علیه کره شمالی خودداری کند. ساعتی پیش از این تماس آمریکا و کره جنوبی رزمایش سرنگونی موشک‌های بالستیک را در نزدیکی کره شمالی برگزار کرده بودند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر درباره بحران شبه جزیره کره روز چهارشنبه گفت کره شمالی گوش شنوان ندارد و گفتگو جواب نمی‌دهد. در تحولی دیگر سفیر روسیه در آمریکا خواهان از سرگیری تماس‌ها و نشست‌های مشترک بین دو کشور شد. تماس‌های نظامی آمریکا و روسیه به دنبال بحران اوکراین از سوی واشنگتن تعلیق شده است. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در چارچوب دیدارهای فوتبال انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در قاره آسیا، تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در حالی تا ساعتی دیگر در سئول رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرند که ایران جواز حضور در جام جهانی را دریافت کرده است، گرچه کره جنوبی برای صعودی دیگر به جام جهانی راه سختی پیش رو دارد. رادیو فردا در این باره با یک کارشناس فوتبال گفتگو کرده است. فریبرز غریب در آلمان.
برای ایران از نظر امتیازی تشریفاتیه، ولی یادمون باشه اهالی فوتبال همیشه براشون در داخل ایران بازی کره جنوبی و ایران یکی از دربی‌های مهم فوتبال آسیا بوده، مخصوصا تو این 4-5 تا بازی گذشته که ایران همیشه برنده بوده، چه در کره جنوبی، چه در خاک اونجا و چه در خاک ایران. و از جمله این حساسیت‌های بازی اضافه بکنیم که اگر کره یا به ما ببازن، بازی بعدیشون رو باید تو خاک ازبکستان انجام بدن، جایی که ازبکان وایستادن منتظرن که امتیاز بگیرن از کره. همین نیایی که گفتم آقای خمسه‌پور، این حساسیت این بازی رو داغ میکنه. بازیکنای ایران هم گفتن که برای ما تشریفاتی از نظر امتیازی، ولی ما میریم اونجا که ببریم. کیروش هم اینگونه صحبت کرده.
آقای غریب، الان وضعیت تیم ملی یعنی ترکیب بازیکنا به چه شکلیه؟
ترکیب بازیکنان حد زده میشه که به هر حال توی این یکی دو روز گذشته کلی صحبت بوده که خب چه چه ترکیبی باید باشه، ولی آنچه که مسلمه برای بچه های ایران با یک تغییر عمده وقتی که کارلوس کیروش اومد و آقای سامان قدوس رو از سوئد دعوت کرد به عنوان یکی از لژیونرهای تازه ایران و اصلا ترکیب تیم با نبودن اون مشکلی که برای مسعود شجاعی پیش اومد و خب به هر حال توی این ترکیب انتخاب نشد، اما تیم ملی ایران من فکر میکنم تلفیقی از بازیکنهای با تجربه مثل اشکان دژاگه به اضافه بازیکنهای جوان و خیلی خیلی جویای نام و خیلی آماده این روزهای فوتبال ایران که در پرسپولیس آقای طارمی رو میتونم بهش اشاره بکنم که در خط حمله هست، آقای رضا قوچان نژاد هست، اما ترکیب رو آقای کیروش معمولا از اون مربیای حرفه‌ای که میخواد دقیقه 90 همه چی رو به هم بزنه، یعنی تمرکز سرمربی حریف رو به هم بزنه. من فکر میکنم باز منتظر باید با یه شگفتی باشیم حتی در ترکیب تیم ایران از امروز.
از اون ور گزارش آقای غریب که گویا تیم ملی کره جنوبی چند بازیکن کلیدیش مصدومن یا در حال بهبودین، اونجا وضع چگونه است؟
بله، یکی دو سه تا از بازیکنهای تیم کره جنوبی که در لیگهای اروپایی بازی میکنن آماده هستند، اما یکی دو تاشون همونجوری که گفتی شما مصدوم هستند. اما اینم میخوام اشاره بکنم اینا یه ترفندایی که سرمربیا معمولا میزنن، بازیکنو حتی تو تمرین آخر شرکت نمیدن به هوای اینکه مصدومه داره معالجه میشه، ولی وقتی که یک ساعت قبل از بازی تو ترکیب 18 نفره قرار میگیره و بعد یک ساعت قبل از بازی تو ترکیب 11 نفره قرار میگیره، میخوان یک نوعی یک شوک به حریف وارد کنن. اون که من در مورد ترکیب تیم کره میتونم بگم اینه که کره‌ای‌ها همشون متحد القول شدن، اونجوری که تو خبرگزاری اومده سرمربیشون هم اظهار کرده، که از ایران یه امتیاز بگیرن، حداقل به ایران نبازن. یه تابو هست بر بازی مقابل ایران، مخصوصا با این آماری که تو چند تا بازی گذشته هم در خاک خودشون شکست خوردن از ایران هم در خاک ایران.
بازی‌های مقدماتی یعنی در واقع انتخابی مرحله سوم تو قاره آسیا دیگه داره پایان میگیره، بعد از بازی‌های امروز یک دور دیگه دور پایانی بازی‌ها هستش که 5 سپتامبر برگزار میشه. یه نگاه سریع اگه بندازیم به بازی امروز، تا اینجا میدونیم که یه بازی انجام شده، امارات 2-1 عربستان رو شکست داده و بعد بازی‌های دیگه که قرار است امروز برگزار بشه، اگه یه نگاه سریع بندازیم.
اول اشاره کنم به بازی‌های گروه ایران. تیم ایران با 20 امتیاز خب صعودش قطعیه، کره یا 13 امتیازی هم دومن و ازبکستان با 12 امتیاز سوم. ازبکستان امروز یه بازی سخت داره تو خاک چین. چینی‌ها هرچند تای جدولن هیچ امیدی ندارن، ولی ازبکستان با چین میتونه یه بازی حیثیتی برای چینی‌ها باشه. اینی که ازبکستان هم اونجا مترصده که امتیاز بگیره. سوریه هم هنوز شانس داره، 9 امتیازیه که با قطر باید بازی بکنه، اون هم میتونه یه بازی خوبی باشه. من اشاره بکنم به گروهی که شما یکی از بازی‌هاشو اشاره کردی که امارات 2-1 عربستان رو برد. همین این نتیجه‌ای که عربستان به امارات یا باختن تو گروه B باعث شده که عربستانیا تقریبا امیدشون از دست بدن. الان ژاپن تو این گروه 17 امتیازیه. امروز ژاپن از دقایق دیگه ساعت دیگه میزبان استرالیاست که استرالیا هم خودش یه مدعی 16 امتیازی سوم. اون گروه خیلی رقابت تنگاتنگ و سخت بین ژاپن، عربستان، استرالیا هست. بازی تایلند و عراق هم اشاره بکنم که امروز باز انجام میشه و اونجور که شما اشاره کردی بازی‌های دور آخر سه‌شنبه آینده 14 شهریور ماه خواهد بود که ایران در آخرین بازی میزبان تیم ملی سوریه خواهد بود.
فریدورد غریب گزارشگر ورزشی بود در آلمان.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با تأکید بر ضرورت حضور اقلیت‌های مذهبی، زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی گفت که اگر اقلیت مذهبی حقوق برابر با شیعیان ندارند، نباید مانند آنان به گفته وی تکلیف داشته باشند، از جمله نباید مالیات بپردازند و به سربازی بروند. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی می‌پرسد چقدر اظهارات حسن روحانی درباره اقلیت‌ها و برابریشان با شیعیان با واقعیت سیاسی جمهوری اسلامی سازگار است. مرتضی کاظمیان در پاریس.
صحبت‌های آقای روحانی صحبت‌های قابل توجه و جالبی هست، مهم هست، با ارزش هست، اما این صحبت‌ها در مقطع تبلیغات انتخاباتی معنای خودش رو داره و حالا بیان اون توسط رئیس قوه مجریه متفاوت هست. یعنی انتظار کسانی که با آقای روحانی رأی دادن، اون 24 میلیون، این هستش که این شعارها یا سخنان زیبا که در انتخابات هم بیان شد بتونه مابعضای عملی داشته باشه در کابینه آقای روحانی، در بدنه مدیریت اجرایی کشور. متاسفانه این اتفاق در انتخاب وزرا به وقوع نپیوسته و حالا همه این سخنان جالب توجه خب انتظار هست که دست کم در بخش معاونین وزرای انتخاب شده بچه تحققی پیدا کنه، چیزی که متاسفانه به نظر میرسه نباید خیلی در مورد اون خوشبین بود و از این زاویه طبیعتاً کسانی که با آقای روحانی رأی دادن همچنان منتظر اقدام ایشون هستن و نه ابراز سخنان قابل توجه.
آقای کاظمیان، الان به رغم حمایت صریحی که روز چهارشنبه آقای روحانی از اقلیت‌های مذهبی در کشور کرد، اما می‌بینیم که در عمل ایشون نتونستن که یک وزیر از اهل سنت یا دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران در کابینه دوم خودشون معرفی کنن. چه معذوریت‌هایی یا موانعی سر راه رئیس جمهوری ایران بود که نتونست سرانجام یکی از اقلیت‌های مذهبی رو که در ایران به رسمیت شناخته شدن در کابینه خودش معرفی کنه؟
خب به معذوریت ها قابل پیشبینی هستش که بخش مهمی از اون برمیگرده به دیدگاه های متمایز مراجع سنتی قوم که ظاهراً آقای روحانی نمیخواد نسبت به ملاحظات اونها بی‌اعتنا باشه و به دلایلی به نظر میرسه که میخواد این ملاحظات مشدد در مورد اهل سنت رو به شکل پررنگی مورد توجه قرار بده. همینطور یک حساسیتی وجود داره از طرف هسته اصلی قدرت به ویژه شخص اول نظام و همینطور جریان امنیتی حاکم بر سپاه که باز به نظر میرسه آقای روحانی داره این ملاحظات رو مورد توجه قرار میده. عدم حضور مولوی عبدالحمید در مراسم نه فقط تنفیذ آقای روحانی بلکه حتی مراسم تحلیف ایشون در مجلس خودش یک پیغام تلخ بود به میلیون ها اهل سنتی که رأی دادن به آقای روحانی و بدون مشارکت اونها به نظر می رسه که این پیروزی قابل توجه در انتخابات ممکن نمی شد. اما متاسفانه ظاهرا آقای روحانی این ملاحظات مراجع قوم و همینطور کانون مرکزی قدرت رو فعلا مرجح دونسته و من امیدوارم در بخش معاونین وزرا دست کم این حساسیت متحقق نشه.
آقای کاظمیان، آقای روحانی در بخش دیگری از سخنرانیش که روز چهارشنبه داشت به زنان هم اشاره میکنه و میگه که بگذارید زنان تجربه کسب کنن، چون الان مشکل داریم نمیتونیم اونها رو در مدیریت بالا قرار بدیم. ارزیابی شما از این بخش از سخنان آقای روحانی چه است؟
بعید میدونم که فعالان زن و همینطور کارشناسان و کنشگران زن در کشوری و حتی کنشگران جامعه مدنی همدل باشن با آقای روحانی. کاملا امکان پذیر بود که ایشون در کابینه خودش زنان رو انتخاب کنه و حتی حالا که به هر علتی از جمله همین مخالفت مراجع قوم و فشارهای وارده بر ایشون یا حتی ملاحظات سیاسی خودش انتخاب نکرده، این رو در انتخاب معاونین وزرا و مدیران ارشد کشور لحاظ کنه. این اتفاقی است که مثلا در همین فرانسه رخ داده، نیمی از ترکیب وزرای رئیس جمهور زن هستند با وجود سن کم برخی از اونها و این پتانسیل در جامعه زنان ایران وجود داره، مگر اینکه مصلحتی وجود داشته باشه سیاسی امنیتی یا اینکه موانعی که متاسفانه به نظر میرسه اینها الان غالب شده و قطعا قابل قبول نیست این توضیحات آقای روحانی و من فکر میکنم منجر به سرخوردگی بخشی از بدنه اجتماعی حامی ایشون خواهد شد که این سرخوردگی به در نهایت باز به زیان تداوم دولت روحانی خواهد بود و اینکه خودش رو در جامعه مدنی بی‌پشوانه تر خواهد یافت.
نقطه نظر مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی بود در پاریس. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما درباره مسائل روس.
نماینده ولی فقیه در سپاه گفته زمینه ورود مردم به بهش رو باید فراهم کنیم. من نمیدونم، والا گیج بودم، تعجب کردم، آخه این حرفا یعنی چی؟ آقا ما نخواهیم بهش بریم، کیو باید ببینیم؟ با کی باید صحبت بکنیم؟ به کی باید رجوع کنیم؟ چقدر باید پول بدیم؟ ما وکالت بدیم شما از طرف ما بریم بهشت و بهش و جهنم تو همین دنیاست آقای نماینده محترم.
نماینده رهبری در سپاه میگن ما باید زمینه رو برای ورود مردم به بهشت فراهم کنیم. آخه چرا باید یک حکومت به نام اسلام به اینجور آلودگی کشیده بشه وضعیتش؟ ننگتون نمیکنه واقعا؟ شما عبا دارین، عمامه دارین، ریش دارین، خودتون نماینده دین مثلا میدونین؟ کدوم دین؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2042021122112 شماره پیامگیری رادیو فرداست. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.